چن سرمایه گذاری میکنه، اون هم توی یک بازه 2-3 ساله میخواد مثلا چه میدونم همین نرخی که شما گفتین 500 هزار دلار تا 1 میلیون دلار که مثلا میشه 15 میلیارد تا 30 میلیارد تومان رو هزینه بکنه. خب 15 میلیارد میدونیم الان توی مناطق تهران پول یه دونه آپارتمانه، نهایتش میخواد توی 3 سال این رو هزینه بکنه. توی این شرایط و توی این بازار اگر این اتفاق نیفتاده، به زعم من به عنوان یک شاگرد رسانه مقصرش خود اهل انیمیشن هستن. این نظر من. بسم الله.
من یه نکته راجع به اسک اگه اجازه بدین بگم. ما تو کار پسرفت رو میخوام بگم، بعد حالا فرمایش شما رو هم روش نکته دارم. ما تو سالای یعنی 60 و خورده تقریبا، تو اون سالا در 60 و اینا، از جهت تکنیکی دارم فنی صحبت میکنم، ببین مثلا تا یه جایی تکنیک سه‌بعدی که الان برای همه ما ملموسه تو انیمیشن وجود نداشته. خب حالا یه نفری از دیزنی اخراج میشه، ایده ای داشته میره و بعد پیکسار میشه و کاری ندارم، کاری با اوناش ندارم. تا یه زمانی این دیده وجود نداشته، امکانش هم وجود نداشته بکنم. ما به قبلش خب با یه تکنیک دیگه جلو میرفته. ما تو اون سالها تو صنعت عروسک تو اون سالها پیشرو بودیم، همون کاری که میشناسیم، همون شهر موشایی که میشناسیم، همون کار کلاه قرمزی که شاید نظرمون ساده بود، ولی همین تکنیک و همین حالا مثلا دیگه به عنوان یه برنامه تلویزیونی بهش نگاه کنیم
شده.
این تو کشور بسیاری از کشورهای که امروز تو رسانه دارن درآمد کسب میکنن وجود نداشت، من جمله ژاپن. آره ژاپن انیمه داشت ولی تکنیک عروسکی ما رو نداشت. خب امروز ژاپن توی انیمه چه گردش مالی رو ایجاد کرده؟ توی ژاپن شاید جالب باشه بدونین مدارس داره دیگه. الان مثلا هنرستان صدا و سیما چطوره؟ مثلا انیمیشن یک رشته هاش اینا، اونجا مدارس دوبله، مدارس آموزش انیمه، اون تکنیک داره. تکنیک مثل تکنیک فوتبالیستا، حالا مخاطبا اگر توضیح ندادم عذرخواهی میکنم، انیمه یعنی تکنیکی که مثل کار فوتبالیستاست که هممون میشناسیم و اینا. توش پیشرفت میکنه، ما تو کار عروسکی که توش جلو بودیم همینقدر پسرفت میکنیم و متاسفانه تو سال اخیر با اینکه تواناییشو داریم و با اینکه خیلی از همکارا عشقشو دارن هیچ وقت اصلا بهشون نمیپردازیم. ما تو صنعت عروسک خیلی پسرفت کردیم، خیلی الان باید جلوتر باشیم. جلو رفتنش هم به ترکیب تکنیکه، الان فقط تکنیکای تلفیقی ان که
من موافق نیستم.
خب
اگر یه کاری مثل کلاه قرمزی میگیره توی دهه 60، اواخر دهه 60، اوایل دهه 70 سینمایی میشه، میاد تا همین چند سال پیش هم همچنان مخاطب داره و خیلی ها فکر میکردن، یعنی فکر میکنن همچنان هم که مهمترین دلیل این اتفاق نوستالژیک بودن اینه، که من هم موافقم که نوستالژی درش دخیله. اما نکته مهمتری در مورد این کار وجود داره. مهمترین نکته‌ای که اونجا هست روایته، روایتی که ایرج طهماسب میکنه، روایتی که مرضیه برومند در شهر موشها میکنه، روایت‌های یگانه‌ای هستند. یگانه بودنشون دلیلی میشه برای اینکه ادامه دار باشن. ما چند تا کار عروسکی توی همون دهه 60 داشتیم، کجان الان؟ چند تاشون تونستن باقی بمونن؟
یه سال کار مثل خونه مادر بزرگی قابل تکثیر شدن، نبین مثل خودش اون تزش یه لوکیشن قابل تکثیر شدن برای انتقال محتوا تربیت بچه ما نبود؟
نه.
چرا نبود؟
اولین
جذابیتش،
اولین نکته‌ای که وجود داره ترسناک بودنش بود. من واقعا خودم هیچ وقت این حس رو نداشتم، ولی از خیلی ها شنیدم که آقا مثلا من توی کودکیم خونه مادر بزرگی رو میدم، من خودم کیف میکردم
از اون گربه،
از اون گربه، نمیدونم از خود اصلا شخصیت مادر بزرگه، از همه اینا یه ترسی وجود داشت.
خب شما فضاسازیشو میگین خوب نیست، مثلا میگم موزیکاش یکم موزیکای موفقه.
بله.
کار موزیکال برای ما مهمه دیگه، تو کار کودک موزیکال مهمه.
بله.
اتفاقا داشتم سر همین موضوع هم باشون صحبت میکردم، یه موزیک موفق داره، یه تکنیکی که به نظر من تو ایران برنده است. شما داریم با کسایی صحبت میکنین که چیزو علی کوچولو رو دیدن و براشون جذابه. خب براشون جذاب بوده در که حالا مثلا به لحاظ فنی شاید مثلا
هیچ چیز خاصی نداره.
آفرین، خدا خیرتون بده. توی این نسله اون زائقه سازی توی من اصلا موضوع زائقه سازی ها، خب میخوام به شما میخوام نتیجه عرضم اینه، حالا نتیجه که حداقل من میگیرم از دید خودم دارم عرض میکنم اینه که اون زائقه سازیه همراه با یه گستره خوراکی که به مخاطب میدین شما و در کنارش آورده هایی که حالا ما الان دقیقاً با یه کلمه مهم مثل صنعتی شدن داریم صحبت میکنیم، صنعت شدنشه. این ایرادی که شما به عرصه انیمیشن میگیرید از دید بنده به عنوان یه مثلا کوچیک در انیمیشن با بقیه همکارام کاری ندارم، بزرگترم، من باش کاملا موافقم. فرمایش شما بسیارم متینه. خب حالا اما نمیخوام بگم ایراد ما این بوده که سازمان ها نیومدن از ما حمایت کنن، این گزاره مردوده کلا. اصلا این که میخوایم بیان از ما،
من اینم بحث دارم. خب. میگم اگر این اتفاق باید... نیفتاده، اگر خب. سازمان نیومده، به خاطر اینکه قانع نشده.
قانع نشدنش یه دلیل
یه جایی مثل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که هیچ چیزی نمیخواد. یعنی همیشه من اینو گفتم از اتاق رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تا جلوی در این سازمان همه و همه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا یه برنامه بره روی آنتن. چیزی که نیاز به مخاطب داره، اونم این همه نیاز به مخاطب داره، سازمانی که این همه نیاز به مخاطب داره و مخاطبه با محتواست که میاد سراغش، مشتریش میشه، طبیعتاً به راحتی نمیتونه در واقع محصول رو پس بزنه، مگر اینکه اون اقناع اتفاق نیفتاده باشه. اون اقناع نه توسط شما، توسط پیش از شما، توسط همه همسنفان شما و حتی در واقع اشل بزرگتر همه همسنفان شمایی که هنوز نیومدن تا اون زمانی که این اقناع به وجود بیاد، همه درش سهیمن. اینو نمیتونیم منکر بشیم.
خب استاد شریفی، من این نکته میخوام بگم، ببخشیدم
اگر استفاده میکنم بفهمید.
تو اقتصاد یه مفهومی داریم به نام هزینه فایده، همه ما آشناییم. خب این موضوع انیمیشن یه سنگ بزرگی شده که هیچ کس سمتش نمیاد. چرا؟ چون که پرهزینه شده، زمانبر شده و پیچیدش کردی.
خب حالا همینجا من یه نکته بگم، بریم و برگردیم بعد ادامهش رو صحبت بکنیم. نکته من چیه؟ نکته من اینه که اگر پرهزینه شده، اگر سنگ بزرگ شده، اگر پیچیده شده، بازم توسط اهالی همین صنف اتفاق افتاده. چرا؟ چون منفعت کوتاه مدتش رو طرف نگاه میکرده، میگفته من توی این پروژه بتونم الان انقدر تومن بگیرم، من 3D بلدم، انقدر میشه از این الان توی این آشفته بازاری که کسی نمیداند، کسی نمیفهمد در آورد، پس برم این پوله رو بگیرم. نگاه نکرد که 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد کسی سراغش نمیاد. مردم ما ببخشید، همچنان که هنوزه یکی از مهمترین اولویت های فرهنگی، در اولویت فرهنگی که نمیشه گفت، اولویت های اجتماعی رو با انیمیشن به خاطر سپردن و یادش گرفتن. اون چی بود؟ سیاساکتی برام عظیمی بود. آقای چی بود؟ آقای ایمنی بود؟
بابا برقی
بود. آقای
گاز بود.
آره آقای ایمنی بود دیگه اسمش.
به سمت کارگردانی آره. انیمیشن رفتن.
آره رفتن به سراغ انیمیشن. اتفاقا میخوام بگم که توی این حوزه ها ما خوب عمل کردیم، نتونستیم این مخاطب رو با خودمون همراهش بکنیم. من دلیلی که میبینم دوتا مسئله است. یک، روایت که واقعا بلد نبودیم، و دوم منفعت‌های کوتاه مدت افراد. بذارید یه بخشی رو بشنویم، نفسی تازه بکنیم، گلوی تازه بکنیم، برگردیم. موسیقی
سر گلی بچینه آن گل که نشکنندش در بوستان من تو
جانان من سفر کرد با او میره جانم بازار بدن از این شان بیداستان من کن سر روان من کن جانان من
Thank you.
هر کس به خانمانی دارم مهربان، من مهربان ندارم، نامهربان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچینه، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو. سر به روان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچینه، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو. سر به روان من کو. خدایا جانان من، جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست آن من، آن من کو. جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست آن من کو. جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست آن من کو. سر به روان من کو. نامش همی نیارم گلی بچینه، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو. جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست آن من کو. سر به روان من کو. جانان من
خب شب شما بخیر باشه. ما همچنان با برنامه انعکاس همراه شما هستیم و داریم صحبت میکنیم در مورد انیمیشن و تا به اینجا هم بحثمون بحثای مختلفی بوده. آقای فرزاد مهر، حرف شما فکر میکنم خیلی ناتموم مون توی بخش قبلی.
راجع به چی صحبت میکردیم؟
بحثی که من مطرح کردم و این که گفتم اگر ذائقه سازی اتفاق نیفتاده، اگر مخاطب سازی نشده در حوزه انیمیشن، و اگر فعالان صنف انیمیشن ما معتقدن که سازمان های دیگه کوتاهی کردن، این اشکال رو باید توی خودشون جستجو بکنن.
اگر که آقای شریفی بخواد امتداد این نگاه برسه به اینجایی که خب مقصر یا کوتاهی کننده فعالان انیمیشنن، و بعد مرحله بعدش این باشه که خب خیلی گرونن، انیمیشن خیلی گرونه و حالا نگاه های اقتصادی عجیب غریبی دارن، یه مقداری منظرمون و موضعمون با هم زاویه پیدا میکنه.
اشکالی نداره زاویه پیدا کنیم.
آره ببینید آقای شریفی، حالا توی من چون مهندس نرم افزار خوندم تو مقطع کارشناسی میگن لوپ، آره باری که لوپ دیگه، آره مرغ و تخم مرغه. آره ببین اینم دلیلش همون صنعت نشدنه و همون نگاه حامی وجود نداشتنه. اینی که الان میخوام عرض کنم خدمتتون، پدیده ای تحت عنوان بازار کوچیک. وقتی شما با یه بازار کوچیک طرف هستی، وقتی با نقش آفرینان کوچیک، ارکان کوچیک، تولید کننده های محدود طرف هستی، خواه ناخواه با یه کالای گرون طرف میشی دیگه. نباید اینجا شاکی باشی. ببینید من یه مثالی بزنم، آقای خواجه نادری قطعا با این موارد برخورد داشته، من الان توزه تیریدی دارم کار میکنم، فکرم میکنم که تو رنج خوب و توی لول خوب دارم کالا تولید میکنم. من الان 20% عواملم بچه های دانش آموز مقطع متوسطه یکن که از پدرشون 3 برابر بیشتر درآمد دارن. ما تو حوزه انیمیشن این کاملا مطابق با واقعیت ها، یعنی نمیدونم کلا این چه نسلیه یا با چه نسلی ماشاءالله داریم طرف میشیم که از پدر خودش داناتر و تواناتر و داراتر و
کلا مشهوره که نسل جدید نسلیه که اولین نسلیه که نسبت به نسل قبلی خودش هم داناتره هم تواناتره و هم ثروتمندتر
داراتر، یعنی باباش میتونه ازش قرض کنه، مثلا میگه که کار ما رو راه بنداز، مثلا دستی 10 میلیون این ماه بده تو مثلا سر برج بهت برگردن. همین دانش آموز من وقتی که از فلان استودیو توی اسپانیا پیشنهاد کار با 5 برابر قیمت منو داره، چرا باید برای من کار کنه؟ علت چیه؟ ببینید من نمیخوام بگم کار درست میکنه یا کار غلط میکنه، و میخوام وضعیت رو تشریح کنم. ما شک نکنید قاعدتاً طبق تجربیاتی که تو حوزه‌های مختلف از رسانه‌های مختلف بازارهای مختلف یه زمانی خواهیم رسید به یه صنعت بزرگ، به یه حوزه بزرگ انیمیشنی. دردمون اینه که چنقدر دیر بناس برسیم، چنقدر باید فرصت‌ها رو از دست بدیم. ببینید من صحبتم اینه، شما بازار رو بزرگ نکردی، حمایت نکردی، حمایت نه این که پول بده کار تولید بشه، حمایت کن منابع انسانیت غنی بشن، حمایت کن الان مثلا با تعداد نفر انیماتور طرف هستی، این بشه 100 نفر انیماتور. چرا ما تو هرمزگان نباید استودیوی انیمیشن داشته باشیم؟ اصلا کاری ندارم، من حرفم اینه استودیوی انیمیشن عوامل انسانیشو توی آموزش و پرورش تو دانشگاه تو هنرستانهاش تربیت بکن. آقا اینا اصلا خودشون تولید میکنن، باور کن فرهنگش و فرهنگ اقتصادیش رو خودش ایجاد میکنه، خودش میره دنبال سرمایه گذار، خودش میره دنبال اون اقناعی که شما میگید. این اون بیزینس پلنی که باید وجود داشته باشه برای اینکه سرمایه گذار بیاد 1 میلیارد تومان خرج انیمیشن بکنه رو خودش میره این کارو میکنه. و یه قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اون دوست عزیزی که 1 میلیارد تومان از جیبش گذاشته الان سینمای انیمیشن داره، مگه همین کارو نکرده؟ حمایت نفت بوده، فلان مثلا ارگان بوده، برای یه نقدینگی اول کار تزریق شده و بعد تصفیه شده دیگه. صحبت من اینه، قاعده بازار تقابل عرضه و تقاضاست. وقتی الان من میخوام اون شبهه شما رو پاسخ بدم و اندازه منطقم، اندازه فهمم، این که الان اگر که ما با عوامل گرون طرفیم و به واسطه اون با بازار گرون طرفیم، به خاطر اینه که با تعداد محدودی آدم